بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود به بحث که بحث پیگیر ما هست در موضوع تحدی در قرآن، باید اظهار خوشحالی بکنم که توفیق حاصل شد مجدداً در حضور جمع دیگری از دوستان حاضر بشم. حالا در اجتماعات کوچکتر متناوباً حضور پیدا کردم، ولی خب جمع امروز بیشتر هستند و مایه خوشحالی است و شکرگزاری از درگاه باری تعالی که توفیق رو نصیب من گردانید. برای دوستانی که فاصله افتاده و بحث رو نتوانستند تعقیب بکنند، اشارتاً عرض می کنم که تحدی به معنای مبارزه طلبی است و دو گونه در قرآن است. یکی این که بنده خدا را به مبارزه می طلبد، یعنی از پیامبر می خواهد که کاری بکند که خارق عادت باشد، از پیامبر اعجاز می خواهد، از پیامبر می خواهد که آسمان را به زمین بیاورد، کوه را به فضا ببرد. اینها تحدی است. یک تحدی هم خداوند نسبت به بنده دارد، یعنی میگوید اگر میتوانی مثل قرآن رو بیاور، اگر میتوانی خلق کن، اگر میتوانی برویان. اونم تحدی خدا نسبت به بنده است. یعنی هر دو در برابر هم مبارزه، در واقع دعوت به مبارزه دعوت میکنن. بسیاری از آیاتی که در قرآن در این باب بوده من بیان کردم و علت طرح این مطلب هم همطوری که هفته گذشتم باز تکرار کردم این بوده است که در یکی از خطب نهج البلاغه امیرالمؤمنین می‌فرماید که خدمت رسول خدا بودیم و او درخت رو دعوت کرد آمد، بعد گفت برو، بعد گفت نصفش بیاد، بعد نصفش رفت. آیا ببینیم که ما یک بیان اثباتی در قرآن راجع به این موضوع داریم یا نداریم؟ و این به صورت یک معجزه خارق العاده هست در نهج البلاغه، و ببینیم که آیا قرآن چنین معجزاتی رو برای انبیا یا افراد دیگر در نظر گرفته است یا نه. حالا بخش دیگری از آیات رو مطرح می کنم، امروز هم حتما تمام نمیشه. بخشی از این آیات رو که در سوره هود هست تا آیه 24 هفته گذشته بیان کردم، حالا دنباله آیات هست در سوره هود. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. ما نوح را فرستادیم به سوی قومش که بگوید که من برای شما یک ترساننده‌ای آشکار هستم. لغاتی رو که قرآن به کار میبره شما بارها شنیدید، ولی در هر جایی من یکی از اون مفاهیم رو خدمتون عرض میکنم. اینا همون کلمات عربی است که در لغت شایع بوده، ولی قرآن در مفاهیم مختلفی به کار میبره. بنابراین روی تک تک کلمات آیات ما باید دقت بکنیم. اولا میگوید ارسلنا، نمیگوید ارسلتو، نمیگوید من نوح را فرستادم، میگه ما نوح را فرستادیم. ما توضیح دادم قبلا که خداوند با جنودش، با فرشتگانش، با انسانهایی که آفریده، با تمام مخلوقات میشه ما. یعنی ما که گندم را آفریدیم که نوح بخورد و قدرت بگیرد، و میوه ها را آفریدیم که نوح بخورد و قدرت بگیرد، میشه ما. اگه ما این را نیافریده بودیم، نوح قدرتی نداشت که حرکت بکنه، زبانش قدرت نداشت که حرف بزنه، پس میشه ما. وقتی میگوید انا نحنو ننزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما فرستادیم و ما خودمون حافظیم، ما یعنی همه این موجودات حافظ ذکرن. اگر شما انسان‌ها ایمان نیاورید و قرآن را ذاکر نباشید و حافظ نباشید و عامل نباشید، دیگه مایی در میان نیست، ذکری هم نخواهد ماند. این تابع علل و عوامل محیطی ماست. پس یک شرایط محیطی آن زمان می شود ما، یعنی خدا و نیروهایی که آفریده، موجب شدند که نوح احساس بکند که باید رسالتی را به انجام برساند. بنابراین در هر عصری و هر شرایطی اهل ایمان می توانند و باید چنین احساسی داشته باشند که چه مسئولیتی دارند و چگونه پیام الهی را باید ابلاغ بکنند و شرایط حتی می تواند سخت‌تر یا مثل شرایط زمان نوح باشد. یعنی انی دعوت قومی لیلن و نهارن ولم یزدهم دعایی الا فرارا. خدایا شبانه روز من قومم رو دعوت کردم، ولی دعوت من هیچ اثری برای آنها نداشت جز اینکه از من گریزانتر بشوند. تا این شرایط انسان باید بره و دعوت بکنه. دعوت رها کردنی نیست. و جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و استکبروا و اسروا و استکبروا استکبارا. دستهاشون رو، انگشتانشون توی گوششون کردن که حرف من رو نشنون. عباشون رو سرشون کشیدن که نه حرف بشنون نه مرا ببینن. در چنین شرایطی نوح داره تبلیغ میکنه. ببینید پس شرایط ما خیلی بهتره. خب میگه در این شرایط ما نوح را به قومش فرستادیم که بگوید من ترساننده ای آشکارم. نظیر از اون کلماته که باید روش دقت بکنیم. از چی میترسونه نظیر؟ نظیر نمیترساند از اینکه اگر این کار را بکنی من به جهت اینکه صاحب قدرتم و به جهت اینکه زور دارم و به جهت اینکه نیرو دارم و به جهت اینکه سپاه و ارتش دارم میزنم تو سرت. نه، نظیر آثار و نتایج عمل خود انسان را بهش متذکر میشه. میگه اگر این کار را بکنی نتیجه محتوم این کار اینه. اگر مصلح باشی، اگر درست کار باشی، اگر راستگو باشی، نتیجهش اینه. اگر تهمت زننده باشی، مفتری باشی، غیبت کننده باشی، کم فروش باشی، خائن باشی، دروغگو باشی، نتیجهش اینه و هیچ مفری نیست. نمیتونی نتیجه رو عوض بکنی الا من تاب و آمن و اصلح. جز در این سه خصوصیت که با هم باید جمع بشه، جدا جدا هم نیستا، استغفر الله ربی و اتوب الیه و همون کار رو بکنی، هیچ فایده نداره، هیچ اثری نداره. بنابراین آثار معطوف است به عمل انسان. پس نظیر کارش اینه. بعدم میگه مبین هستم، یعنی این انذاری که میدهم یه چیز پوشیده و مخفی نیست، روشنه. انذار من روشن، انذار میدهم تو را به این کار که نتیجهش روشنه. دروغ بگی نتیجهش روشنه، استکبار بکنی نتیجهش روشنه، استبداد داشته باشی نتیجهش روشنه و تغییر ناپذیره، به سمت محتوم پیش میره. الا تعبدوا الا الله. ببینید خود نظیر میگه کار من چیه؟ اینکه شما غیر از خدا چیز دیگری رو نپرستید، یعنی شریک برای خدا قائل نشد. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. من از این بابت شما را انذار میدهم که اگر غیر خدا را بپرستید بر سر شما میترسم از عذابی در روزی که اون عذاب بسیار دردناک است. خیلی دردناکه و دردش درد جسم نیست، درد روحه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. و کسانی که کافر شدند از قوم او گفتند که ای نوح، این چیزی که ما میبینیم در وجود تو این است که تو هم مثل مایی، فرق نمیکنه، چرا تو هدایت بکنی، چرا تو نظیر باشی، ما خودمون هستیم، تفاوتی نیست بین ما و تو. و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادع الرأی. و چیز دیگری که ما میبینیم این است که اون کسانی که به نظر میرسد دور تو را گرفتند و از تو حمایت میکنند و از تو تبعیت میکنند، اینها اراذل قوم ما هستند. خیلی دور نریدا، تو همین جامعه امروز هم همینطوره. هر کسی که در جایی حرف حسابی بزند، هر جای دنیا باشه، بستگی به کشور ما نداره، این متهمه به انواع و اقسام. هر جایی یک نوع اتهام بهش وارد میکنه. و ما نرا لکم علینا من فضل. و ای نوح، برای تو و این پیروانت که اراذل و اوباش ما هستند، ما فضلی نمیبینیم که بر ما داشته باشی، فضلی نداری. بل نظر نکم کاذبین، بلکه به نظر ما اصلا شما دروغگویید، دروغ میگید که ما پیامبریم یا راه راست را پیدا کردیم یا این کارهایی که ما میکنیم عذاب برش مترتب میشه. اینا دروغه. دروغ هم لازم نیست حتما به زبان بیاورن. همینقدر که تبعیت نمیکنن یعنی این دروغ میگه. همینقدر که ما از قرآن تبعیت نکنیم یعنی قرآن دروغه. این خیلی نمیخواد حتما بگیم که نه خیر، ما اعتقاد به قرآن داریم، قرآن راسته، ولی ما اون کارو میکنیم. نه، همینقدر که اون راه رو بریم یعنی قرآن که میگه این راه رو نرو دروغ میگه. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی. نوح میگوید که ای قوم من، شما نمیبینید آیا که من با بیناتی که پروردگار به من داده با شما سخن میگویم؟ از خودم حرفی ندارم و سخنی ندارم. و آتانی رحمتن من عنده. خدا این رحمت بوده که به من داده از نزد خودش، این که انسان در یک وادی سخت و صعب العبور و بدون مدافع و بدون حامی در برابر جمعی از مخالفان قرار بگیرد و بخواهد آنها را هدایت بکند، این رحمته. نوح میگه این رحمته، به من رحمت داده که من این وظیفه سنگین رو به من محول کرده. فعمیت علیکم، اما این بر شما پوشیده شده است، نمیبینید این حقیقت را، به این قضیه واقف نیستید. بنابراین یک سوال مطرح میکنم. نوح میگه ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. آیا حالا من بیام شما رو مجبور بکنم در صورتی که شما نمیخواهید؟ تا اینجا مباحثه و مجادله است. یعنی نوح اصلا نمیگوید که اگر ایمان نیاورید من چنین و چنان میکنم، آسمان رو پایین میارم، کوه رو میبرم، دریاها رو خشک میکنم. هیچ یک از این حرفهایی که اعجاز باشه نوح نمیزنه. و یا قوم لا اسألکم علیه مالا. در قبال این زحمت طاقت فرسا و سختی که بر دوش من خداوند نهاده است و اسمش رحمته و اسمش بینه است، من از شما مال نمیخواهم. این اجری الا علی الله، پاداش من نیست جز بر خدا، خدا مزد من رو میده، مزد رو باید از خدا بگیرم. و ما انا بطارد الذین آمنو، من هم اون کسانی که ایمان آورده اند از دور خودم طرد نمی کنم که اینها رو برانم بگم نه شما برید چون حالا اونا مهمترن، اونا چون پول دارن، اونا چون که قدرت دارن، اونا چون که ثروت دارن، اونا چون که زمام هم دستشونه، اونا چون که حالا ما رو تحت فشار گذاشتن، به ما ایمان نمیارن، حالا بریم سراغ اونا، اینا رها بکنیم. من اینها رو طرد نمی کنم. انهم ملاقو ربهم، اونها ملاقات کننده پروردگار خودشون هستن. من ایمان دارم که اینها به جهت ایمان به این قضیه که خدا را دیدار خواهند کرد ایمان آوردن، نه به خاطر من. من کسی نیستم که به من ایمان آورده باشن و به اون راه ایمان آوردن. ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما آنچه که من در شما میبینم این است که شما مردمانی هستید که به این قضیه واقف نیستید، نسبت به این امر جاهلید. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون، ای قوم من اگر من این اهل ایمان را از خود برانم در پیشگاه خدا چه کسی یاور من خواهد بود؟ چون شما نمیتونید یاور باشید، خدا در صورتی یاوری به من میدهد که من اهل ایمان را حمایت کرده باشم. حالا در سوره شعرا هم آیه 110 و 111 رو نگاه بکنید، اونجا هم میگه که این قوم ارذلون هستند که تابع تو هستند، همون راجع به نوح. باز ادامه میده نوح، ولا اقول لکم عندي خزائن الله. این چه چیزهایی میخواستن حتما از نوح؟ ثروت میخواستن، این کوه طلا بشه، اینجا آباد بشه، اینجا درخت سبز بشه. میگه نه، من نمیگم که گنجینه های الهی نزد من هست، من همچه ادعایی ندارم. ولا اعلم الغیب، غیب هم نمیدونم. شما کی هستید، درونتون چی میگذره، اینا که ایمان آوردن درونشون چی میگذره، من بر حسب ظاهر میدونم اینا اهل ایمانن، شما اهل کفری. ظاهر اینه، غیب رو نمیدونم. شما حالا فردا میایید ایمان میارید، اون که ایمان آورده کافر میشه، غیب نمیدونم. این که خدا چه خواهد کرد نمیدونم، در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد من نمیدونم، پیغمبر داره میگه. ولا اقول لکم انی ملک، مدعی هم نیستم، به شما نمیگم که من فرشتم، فرشته نیستم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، و این را هم نمیگویم که به این مردمی که شما بهشون میگید اراذل و اوباش، به این مردمی که شما با چشم حقارت به آنها نگاه میکنید، زرایزری وقتی به باب افتعال میرود به جهت اینکه ت با ز در کنار هم قرار میگیرد، ت تبدیل به دال میشود برای اینکه تلفظش آسان تر بشود. بنابراین تزدری تزتری بوده. ببینید اگر اونطوری بود خیلی تلفظش سخت بود. اون ته رو قلبه به دال کردن که تلفظ آسان بشود، یعنی که تحقیر کردن. وقت تحقیر با چشم، تزدری اعیونکم یعنی چشمان شما آنها را کم میبیند، به حساب نمی آورید آنها را. من نمیگویم که خدا به آنها خیر نمیدهد، این نمیگم. پس خیر این نیست که شما میگید که اینا فقیرن و بدبختن و اراذلن و اینها چیزی ندارن. اینا که میان پای این پیغمبر، پای اون پیغمبر، پای اینجا، پای قرآن فلان، اینا کسی نیستن که. بزرگان قوم جای دیگرن، شما به بزرگان نگاه بکنید. اون بزرگا کجا؟ اونایی که به اسمشون ملعه، یعنی چشم پرکنا. اینا تزدری اعینکم ضد ملعه، ملع یعنی آدم های چشم پر کن. اتومبیلشو ببین، خانهشو ببین، لباساشو ببین، مقامشو ببین، نگهباناشو ببین، همه اینا رو ببین، اینا چشم پر کنه. این ضد اینه. میگه من نمیگم خدا به اینها خیر نمیدهد، پس خیری را که نوح در پی آن هست این خیر نیست، این چیزای ظاهری نیست. الله اعلم بما فی انفسهم، اینم جواب اونه که میگه لا اعلم الغیب، خدا داناترین کس است به آنچه که در درون این انسان ها میگذرد. انی اذن لمن الظالمین، اگر من چنین ادعایی بکنم که من فرشتم یا غیب میدانم یا خزائن الهی نزد من هست، یا اینها رو طرد بکنم و از دور خود برانم، یا بگویم تو دل این چی میگذره، تو دل اون چی میگذره، من از ستمگران خواهم بود. قالوا یا نوح قد جادلتنا، گفتن نوح کفایت کرد، خیلی با ما بحث کردی، پرحرفی کردی، فاکثرت جدالنا، زیاده روی کردی در جدال با ما، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس آن چیزی را که به ما وعده میدهی اگر راستگو هستی بیارش. بعد عذاب میدی؟ میگه در پایان اینطوری میشه، من عذاب یوم علیم، ما را میترسانی، همون روز بیار، بیار ببینیم. قال انما یعتیکم به الله، گفت که نه، آورنده آن روز حتماً و منحصراً خداست، من نیستم. اون روز خدا میاره. یعنی اگر من بخواهم بیاورم، اولاً که ممکنه تردید بکنم که بیارم یا نیارم، ثانیاً در قدرت من نیست، ثالثاً وعده من نیست، او وعده داده که چنین روزی می آید، و رابعاً این جزء لایتجزأ از عمل شماست، به دنبالش خواهد آمد. انشاء و ما انتم به معجزین، اگر خدا بخواهد و شما دیگه نمیتونید جلو خدا را بگیرید، معجز خدا نیستید، یعنی ناتوان کننده خدا شما نیستید. قال انما یأتیکم به الله ولا ینفعکم نصحی، دیدید که نصیحت من برای شما سودی نداشت. این اردت و این انصح لکم، هر باری که من خواستم که نصیحت بکنم شما را بیفایده بود. ان کان الله یرید ان یقویکم هو ربکم و الیه ترجعون، اگر خدا خواسته باشد که شما گمراه باشید، گمراهید. یعنی اگر شما فکر بکنید که در راهی غیر از راه خدا به سعادت و سلامت و خوشبختی و نیکبختی میرسید، این اراده خدا نیست. اراده خدا به این راهی که من میگویم تعلق گرفته است که سعادت درش باشه، پس اون راه خدا خواسته است که نتیجهش گمراهی شما باشه و در پایان هم شما به سوی خدا برمیگردید و او در میان شما حکم خواهد کرد. ام یقولون افتراه، یه قضیه دیگری هم مطرح میکنن، میگوین اینها افتراست، یعنی میاد خدا رو میپذیره، معاد رو میپذیره، پیامبری رو میپذیره، نوح و کلام نوح رو نمیپذیره، میگه این داره افترا به خدا میزنه، اینا دروغه که اینها میگن، نوح میگه، طرفدارانش میگن. قل ان افتریته فعلی اجرامی، بگو اینو که اگر اینها را من دروغ ببندم به خدا، جرمش با خودم، من دارم مرتکب جرم میشم، عذابش رو من میبینم. و انا بری ام ما تجرمون، و من هم از آنچه که شما مرتکب میشوید در باب جرم بری هستم و بیزارم. و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، و ما به نوح وحی کردیم که از این افرادی که تا حالا ایمان آوردن کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد آورد، بنابراین تو نگران و مضطرب و مأیوس نباش. خب میبینید این مجموعه آیات جایی است که با این فشاری که روی نوح هست باید یه اعجازی بیاد. اعجاز فقط مذاکره است، یعنی اصلاً نوح وعده نمیده که من اعجاز میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم، یا خدا بهش بگه خیلی خوب حالا ما یه معجزی به تو میدهیم که تو بتوانی با اینها، با این معجز او رو محکوم بکنی، قومت رو محکوم بکنی و اونها این اعجاز رو که ببینن بیایند و ایمان بیارن. ببین بخش بخش، حالا تا اینجا از انبیا همه تقریبا من آوردم از سوره های مختلف که ببینیم خداوند به انبیا اعجازهای خارق العاده نمیده، میگه برید حرف بزنید، برید تبلیغ بکنید، برید اینا رو بگی، اگه گفتن اینه تو اینو جواب بده، اگه گفتن اونه تو اینو جواب بده، و اجازه نمیدهد که اگر حتی بتوانند هم کار خارق العاده ای انجام بدن. در سوره شعرا باز یه موضوعی در همین تحدی هست. کذب اصحاب الایکه المرسلین. اصحاب ایکه که حالا شاید در اسم اشتباه شده در تاریخ، قوم شعیب هستند. شعیب در مدین بوده. مدین امروز تقریبا نقطه مرکزی و شمالی، یعنی مرکز به سمت شمال مصر هست و در واقع در غرب قاهره هست، ولی اسمش عوض شده امروز، الان نمیدونم چی میگن، ولی از نظر جغرافیایی اونجاست. این اسم باعث شده که بگویند که ایکن نقطه ایست نزدیک مدائن و مدائن نزدیک بغداده. امروز میتوانیم بگوییم به بغداد چسبید است. بنابراین نوشتن که شعیب آمد اینجا، یعنی هجرت کرد از مدین آمد به مدائن. من فکر کنم یه اشتباه تاریخی است و اصحاب ایکه همون اصحاب جایی نقطه‌ای هستند که نزدیک مدین بوده در مصر. حالا این بحث تاریخیشه، کاری نداریم با اون. میگه اصحاب ایکه همه انبیا را تکذیب کردند، هیچ کس رو نمیپذیرفت. اذ قال لهم شعیبون، حالا یکی شعیب، شعیب چی بهشون گفت؟ گفت الا تتقون، نمیخواید شما پرهیزگار بشید؟ انی لکم رسول امین، من یه فرستاده برای شما هستم که امانت دارم، یعنی در این گفته ها دروغ نمیگویم، برای خودم هم چیزی نمیخوام. فتقوا الله و اطیعون، پس بیایید و پرهیز از معصیت و نافرمانی خدا را در پیش بگیرید و از من اطاعت بکنید. در صورتی که من، قبلش میگه، میگه من رسول امینم، به این جهت تبعیت بکنید، چیزی از شما نمیخوام. ولا اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، من از شما هیچ پاداشی نمیخوام، پاداشم رو پروردگار جهانیان میدهد. حالا چیا میخوام از شما؟ اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین، در وزن کردن وفا بکنید و از کم گذارندگان نباشید. یک، دو، و زنو بالقسطاس المستقیم، وزن که میکنید اون ترازو، ترازوی مستقیم باشه. هرچه، حالا حتما ترازو نباید باشه، هر چیزی که در وزن میاد. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و چیزی رو که دست مردم میدهید بخس توش نباشه، یعنی ناسره قاطی سره نباشه، یا اصلا ناسره نباشه، یا اینکه طوری باشه که از اون میزان و معیاری که شما ارزش براش قائلید کمتر باشه، میشه بخس. این کارم نکنه. بله. سوم، چهارم، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در روی زمین هم ایجاد فساد نکنید. پنجم، و اتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین، و از خدایی که هم شما را آفریده و هم نسلهای پیش از شما را آفریده، از او بترسید و پرهیز و تقوای او را پیش سازید. قالوا انما انت من المسحرین. ببینید پنج تا مطلب ساده به درد بخور اجتماعی که برای جامعه خود مردم همیشه مفیده، مال اون روز نیستا، همیشه مفید است، گفتن که تو جادوگری، مسحری. مسحر یعنی که جادوگری که در واقع ذهن و فکر انسان رو جذب بکنه به سمت خودش. و ما انت الا بشرون مثلنا، تو جز بشری مثل ما نیستی. همین رو به نوح هم گفتن، به این پیامبر اسلام هم گفتن، این هم یه آدم مثل ما. و این نظنک من الکاذبین، و جز این نیست که ما تو را از دروغگویان تلقی میکنیم، جز دروغگویان هست. حالا معجز میخوام. فاسقط علینا کسفا من السما ان کنت من الصادقین، پس اگر تو راستگو هستی یک پاره از آسمان رو بر سر ما پایین بیار. ببین اگه راست میگی، میگه عذاب میاد یا چه، بیار پایین. قال ربی اعلم بما تعملون، میاد سر عمل، میگه اصلا ما برای این نیومدم، من اومدم عمل شما را به رخ شما بکشانم و بگویم این عمل درست نیست، شما آسمون رو از من میخواید بیارم پایین. پس پروردگار من به آنچه که شما انجام میدید داناترینه، اون میدونه که شما چه میکنید، نمیگه چه میگویید، چه میکنید، عمل. فکذبوهو، بازم تکذیبش کردن. فأخذهم عذاب یوم الظله، پس اونها را عذاب روز تاریک فرا گرفت. ظله اصلش سایه است، همین سایه رو میگن ظله، اما اینجا مقصود روزی است که دیگر هیچ نوری برای هدایت وجود نداره که از این نور حالا استفاده بکنن، که در آیات دیگر هم اون روز رو تعریف میکنه. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم فقیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب ظاهره باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. اون روز، این روز ذله رو این آیه تعریف میکنه که در اونجا هم اجازه ندارن از نور اهل ایمان بهره بگیرن و دنبال اونها حرکت بکنن و خودشون رو به اونها ملحق بکنن. این یوم ذله است. انه کان عذاب یوم عظیم، این عذاب بزرگی است در آن روز، یا اگر عظیم را صفت یوم بگیرید اون روز بزرگی است که در اون روز این عذاب اتفاق میفته. پس میبینید وقتی که معجز خواستن که یه تکه آسمان بیاد پایین، خدا جواب میده نه، تو حرف بزن، تو عمل اونها رو به رخشون بکش، بگو عملتون ناشایسته است، درست نیست. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم و ان ربک لهو العزیز الرحیم، در این موضوع، در این بخش، در این هدایتی که ما کردیم و گفتیم، این نشانه است برای کسانی که بخواهند هدایت را بپذیرند و راه خدا را بروند، ولی اکثر اینها اهل ایمان و اهل تقوا و اهل پذیرفتن حق نیستند و پروردگار تو عزیز رحیم است. یک دقتی در سوره شعرا اگر بکنید، چون قالب انبیا رو اونجا آورده تکه تکه، و جالبه که در پایان همه این مباحث راجع به انبیا به هر نبی خطاب میکنه که ان ربک لهو العزیز الرحیم، هم صاحب عزت است و هم صاحب رحمت. اگر هدایت میکنه به این دو صفته، هم عزت برای خلیفت الله میخواهد و هم میخواهد رحمت خودش شامل حال این بنده ها بشود. حالا این رو در اون سوره انشاءالله دقت میفرمایید. این بحث ناتمامه، باید که باز هم در آیات دیگر قرآن دقت بکنیم که چیزی در این موضوع باقی نماند. بعد برمیم سر اون قسمت خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ان شاء الله. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.